بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
موضوع بحث ما محاسبه نفس هست به عنوان یکی از عناصری که در سبک زندگی خودمون باید اون رو به کار بگیریم. ما از یه موضوع اعتقادی حرف نمیزنیم. ما از ایمان و معنویت صحبت نمی کنیم. ما داریم از سبک زندگی صحبت میکنیم و یک عنصری که در سبک زندگی باید جاری بشه. سبک زندگی یک کلمه جدیده. قدیما کلمه دیگه ای رو جاش میگذاشتن. مثلا در روایت هست عبدو انفسکم بالخیرات، خودتونو به کارهای خیر عادت بدید، یعنی یک سلسله رفتارهای خوب رو برای خودتون دائمی بکنید. عادت که خیلی ها میگن عادت چیز خوبی نیست، نه، عادت خوب خیلی چیز خوبیه، عادت بد خیلی چیز بدیه. البته انسان باید قدرت داشته باشه عادتشو بتونه تغییر بده، این که یه موضوع علاهده است. سبک زندگی رو به عنوان یک کار خوب ببخشید، محاسبه نفس رو به عنوان یک کار خوب نمیخوایم بهش توجه کنیم، بلکه به عنوان یک عنصری که در سبک زندگی به عنوان برنامه زندگی قرار بگیره و به صورت دائم بهش بپردازیم، به این عنوان داریم بهش نگاه میکنیم و بهش نزدیک میشیم و آدابش رو میخوایم بدونیم، ببینیم که اینو باید چیکار کرد. سبک زندگی به عنوان یک عامل نجات دهنده، به عنوان یک عامل تربیت کننده، به عنوان یک عامل بیدار کننده، خیلی ببخشید گفتم سبک زندگی، محاسبه نفس به عنوان یک عامل بیدار کننده و تربیت کننده و اصلاح کننده فی نفسه هست. مقدمه بشه تا بعداً 4 کار دیگه انجام بدی تا بعداً خوب بشه، نه، خودش اثر مثبت تربیتی داره. روایاتشو خوندیم. همین که انسان حساب دستش بیاد، اهل محاسبه باشه، این خودش کلی وارستگی میاره. خودشو حساب بکشه، کلی وارستگی میاره. عیبای خودشو ببینه، کلی خود به خود وارستگی میاره. مثلا نه استغفار زیاد حتما باید بعدش انجام بدی. فرمود آدم خودش ببینه عیبای خودشو، ناراحت میشه از دست خودش، خود به خود این اتفاق میفته. وقتی از خودش ناراحت شد، خود به خود درست میشه. یعنی نمیخواد حتما بره یه سفر دیگه، یه حرکت دیگه هم انجام بده. اون حرکت‌های بعدی هم لازمه، ولی محاسبه نفس خودش به عنوان یه عامل تربیت کننده هم هست، غیر از اینکه باید در سبک زندگیمون جاری باشه. درسته؟ نکته بعدی که در باره محاسبه نفس باید بگیم و اینو امشب به عنوان مقدمه میخواییم اضافه کنیم بعد وارد ادامه حدیث دیشب بشیم، اینه که محاسبه نفس باید تبدیل بشه به یه فرهنگ. اگر تبدیل بشه به یه فرهنگ، به یه رویه عمومی، به یه عادت عمومی، مردم براش خیلی کارا میکنن، خیلی فکرا میکنن. الان جشن تولد گرفتن تبدیل شده به یه فرهنگ. حالا قبلا نبوده، حالا هست دیگه. شمع میگیرن، نمیدونم بفرمایید کیک میگیرن و اینها، اینا تبدیل شده به یه فرهنگ. وقتی تبدیل شد به یه فرهنگ، برای همه آسون میشه. مساجد تو این زمینه باید کمک کنن، مدارس باید کمک کنن، صدا و سیما باید کمک کنن، فیلم ها و الان تو فیلم های سینمایی دیدید یه چیزی رو میخوان تبدیل کنن به فرهنگ، مثلا مثل کمربند بستن. حالا تو فیلم های سینمایی که مقید شدن دیگه همیشه یه کمربند ببندن تو ماشینا. بعد دیگه تو برنامه‌های عادی تلویزیون هم مثل خندبانی کمربند می‌بندن. ربطی نداره، ولی میگه بازم ما کارو کنیم. همه جا روش کار کنیم، تبدیلش به یه فرهنگ. درسته؟ محاسبه نفس تبدیل بشه به فرهنگ، خب این یک اقتضائاتی داره، باید روش کار کرد، باید روش تبلیغات کرد، باید روش برنامه نویسی کرد، باید تو آموزش پرورش تبدیل بشه به یک دستورالعمل. مثلا ببینید انشاء یه موضوع دیگه و بعضی از موضوعات خیلی خوب هم اضافه شده، یه ساعت تفکر، یه چیزی هست اسم خوبی داره توی دبیرستان ها هم مثل این که هست اسمش، نه اندیشه و تفکر و اینا توش داره. بالاخره یک مقداری کار خیلی خوبیه، زیاد براش برنامه ندارن من شنیدم. محاسبه نفس اصلا نیست. محاسبه نفس نباشه مثل این میمونه مدرسه امتحان نداشته باشه. مدرسه امتحان نداشته باشه که نمیشه، میگه ارزیابی باید بکنی علم دانش آموزو، تواناییاشو باید ارزیابی بکنی. خب این ارزیابی ها خیلی اهمیت داره. حالا طرف زندگیش ارزیابی نداره، محاسبه نفس نداره، زندگی وله. ما توجه باید داشته باشیم اهل بیت اصلا نمیپذیرن کسی اهل محاسبه نفس نباشه. فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. و یه آثار بسیار سویی هم به دنبال میاره، مثلا به شدت آدم رو نمیدونم چی بگم هرزه بار میاره نداشتن محاسبه نفس، چون محاسبه نفس آدم رو جمع میکنه. مثلا شما اتاقتون رو تمیز نکنی چه اتفاقی میفته؟ کامپیوترتو لپتاپتو تمیز نکنی چه اتفاقی میفته؟ آقا دیگه همه چی ریخته، باید یه روزی بیش اینا رو جمع بکنی، اصلا پاک کنی. موبایلتو دیدی الان یه نرم افزارای اومده میگه بذار برنامه‌های اضافی، برنامه‌ای که بازه، برنامه بی خودت که داره انرژی موبایلتو میگیره، اینا رو پاک کنم، اینا رو ساکتشون کنم، خاموششون کنم، برنامه‌های اضافی بذارم کنار. برای ذهن در مسئله مدیریت اینو میگن و فوق‌العاده مؤثره، فوق‌العاده. میگن که شما یه روز بیا تمام کشوهای میزتو بررسی کن، هر کار اضافی، کاغذ اضافی، کتاب اضافی، جزوه اضافی هست، این همه رو بریز بیرون، اصلا بریز تو سطل آشخاب از دم در، بعد ببین ذهنت چی شده. بنده خودم سالهاست قبل از محرما، قبل از محرم زونا یه دوره تمرکز سنگین تبلیغی مثلا هست، قبل از ایام فاطمیه، بعدها دیدم که تو علم مدیریت هم مثل این که کلی برای این حرف دارن. میام تمام کارامو تسویه میکنم، چیزای اضافی رو میریزم بیرون از ذهنم، چند تا کار دارم، کاری که نوشتم انجام ندادم، اینا تکلیفشو مشخص میکنم، بسته‌بندی میکنم، میام خب برو کنار تا بعد از محرم. این کار اینا رو از ما تعلیمات دینی گرفتیم. بعد غربی ها میان به خورد ما میدن، چقدر هم کلاس میذارن و فکر میکنن چه خبره، یا ما هم فکر میکنیم مرغ همسایه قازه، در حالی که مرغ همسایه مرغه، نکن برو نکن میگه اونم مرغه. بعد این همین پاکسازیه یه جور محاسبه نفسه که باید انجام بده انسان. ما باید تو سبک زندگیمون، تو فرهنگ عمومیمون این قرار بگیره. متاسفانه خیلی هم ما کشتیم خودمونو، مثلا برای آخر سال شمسی که آقا بیایم بریم تو تلویزیون آخر سال شمسی رو روز محاسبه نفس قرار بدیم، دو سه روز اصلا مردم محاسبه نفس کنن چی کار کردم، آقا این سال چجوری گذشت، مفصل بشینیم ما کار بکنیم. ولی خب خیلی سخته، کدهای رفتاری خاص میخواد، نمیدونم برنامه های ویژه میخواد، خلاقیت میخواد، میدون نمیدن. مسئولین فرهنگی ما فکر میکنن توصیه به کار خوب، نهی از کار بد، یا تشویق به کار خوب، تحقیر کار بد، این خیلی مهمتره. خب سادن دیگه، بچه خوبی هم سادن، متوجه نیستن یعنی ارزشش اصلا به گرد محاسبه نفس نمیرسه. تو محاسب طرف رو وادار کنی به محاسبه نفس، در اون آیه قرآن چی خوندیم شبای اول؟ کفا به نفس کلیم علیکه حسیبهان. تو الان میتونی خودت، فقط خودت بشین نگاه کن، خودت بشین. بله انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خدا یه سیستمی تو ما قرار داده، بشینیم خودمون رو نگاه کنیم میفهمیم چه خبره. واقعا اوستا میشیم. مثلا دیشب گفتم کسی خودش رو بشناسه همه رو میشناسه. راه خودشناسی حتما محاسبه نفس یکی از ارکانشه. اصلا اوستا میشیم. هر کی خودش رو شناخت آدم خوبی میشه. این همه نصیحت این چقدر هزینه میشه؟ حجم سنگین. به درد نمیخوره طرف محاسبه نفس نکنه، به درد نمیخوره. این همه موعظه شبیه اینه که شما به جای اینکه ورزش کنی تلویزیون فوتبال نگاه کنی، کمرت درد میگیره، چشمت درد میگیره، همه عضلات داغون میشه. بس دیگه خیلی ورزشکار شدی، بلند شو، کشتی ما رو دیگه، الان شما میتونی قهرمان چی بشی از بس ورزش نگاه کردی. همین الان شما اینجا نشستی، اگه من یه جوری صحبت کردم شما سرگرم شدید یا چیز یاد گرفتید، ارزشش خیلی کمتره از اینکه یه کاری کنم همه خودشون محاسبه کنن. حالا من یه زمانی بیشتر اینجوری اونجوری بودم، بعد اذیت می‌شدن مخاطبین، می‌گفتن آقا پدرمون در میاد، هر شب میام اینجا کل زندگیمون میاد جلو چشممون، پدر مادرمون میاد جلو چشممون. می‌گفتم خب چیکار کنم؟ میگه تو هیچی برای هیچکی نمیذاری. واقعا اعتراض می‌کردم. جلسات البته خصوصی تر بود، دیگه هرچی جلسات عمومی تر شد ما هم یک کوتاه اومدیم، گفتیم حالا یه دو کلمه با هم صحبت. بعضی وقتا دیدید اینجا ما یه کاری میکنیم، همه یعنی اتفاقی میفته دیگه، همه میرن خودشون رو بررسی میکنن. این خیلی مهمه، این اتفاق مهمیه. من البته هنرش هم ندارم، ولی تو جامعه ما اصلا این فرهنگ نیست. یا حاج آقا موعظه بفرمایید، حاج آقا مطلب جدید بفرمایید، کسی نمیگه حاج آقا ما رو در فکر فرو بفرمایید. این نمیگه کسی. وقت در فکر، من چجوری شما رو آخه در فکر فرو ببرم؟ حالا امشب بحثمون رو ادامه میدیم. امشب این کمی بحثمون تلخه، اشکالی نداره؟ آره فرمودید و منم باور کردم. محاسبه نفس باید تبدیل بشه به یه فرهنگ، همه بهش بپردازن. مثلا الان لباس سیاه پوشیدن محرم آمد و عید عزا شد، مثلا اینجوری حسینم وارد کرب و بلا شد، اینا فرهنگ، واقعا فرهنگ باستان دیگه، عاشورا فرهنگی، مثلا فرهنگی شده. ماه رمضان هم حتی همین، این روزه نگیرها دیدید افطاری میخورن سحری میخورن. گفت بابا تو که روزه نمیگیری، لاغا سحری نخوردید بچه‌ها بخورن. گفت دیگه سحری هم نخورم این دفعه نامسلمون بشم، کافر بشم، حداقل سحری بخورم. فکر میکرد بخشی از مسلمونیه. نه، اون که روزه میگیره اینجوریه، اون که شما تو روزه نمیگیری دیگه مستحب نیست سحری بخوری، بگی بخواب شما راحت باش. ولی خب فرهنگ شده، دقت کردید؟ خب قشنگم هست، ابی نداره تو بخوره، ولی سحر بیدار میشه. اون لطیفه است که میگه چرا سحری میخوری مال بچه هاست و اینا. نه بذارید اونم بیدار شه، سحر بیدار شدن چیز خوبیه. دیگه فرهنگ شده، رواج پیدا کرده. مجلس ختم گرفتن فرهنگ شده، محاسبه نفس کردن فرهنگ. دیگه شما باید شروع کنی. خوبش تعدادتون کافیه دیگه، درسته؟ شما شورای غیر عالی انقلاب فرهنگی هستید. یه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، اونا بر دامن کبریاییشون ننشیند گرد. نمیشه گفت بالای چشمشان ابروز. اون ابرو چقدر محترمه من نمیدونم، خیلی ابرو چیز مهمیه، این در اون ابرو نباید صحبت کرد. ولی شما خودتون شروع کنید تو زندگیتون این رو قرار بدید. دیگه منزه کافی، من روایتشو جلسات قبل خوندم دیگه. بله دیگه، هرچی از تونستم گفتم دیگه برای محاسبه نفس. بریم جلوتر. حالا چگونه محاسبه نفس کنیم؟ علل عاقله ان یحصی علی نفسه مساویه ها. این یک کلمه مساویه ها رو گفتیم باید یه جلسه در موردش صحبت کنیم. عاقل باید چیکار کنه؟ میفرماید عاقل. این کلمه عاقل که این اومد اینجا، شرحش رو من تو همون اولین جملات امشب سخنرانی گفتم. چی بود اونا؟ اولین جملات. شما نگاه میکنید سخنرانی رو یا گوش میکنید؟ نکنه من اجرا خوبه، شما نگاه میکنید بسر... نه گوش بدید سخنرانی، حالا نگاه که بله لطف دارید. ببینید رفقا، گفتم ما کار معنوی نمی کنیم اینجا، درسته؟ کار ایمانی، کار اعتقادی، بحثمون این چیزا نیست، بحثمون سبک زندگیه. اینجا هم می فرماید علل عاقل، یعنی به دین و ایمانت من ربطی کاری ندارم. عقل داری؟ شعور داری؟ فهم داری؟ اینا فکر نکنید فوشا دارید اینا رو. علل عاقل، عاقل برش واجبه که چیکار کنه؟ یحصیه علا نفسهی مساویه ها، بدیهای خودش رو بشمره. حالا طبقه بندی میکنه در چه عرصه‌هایی باید این بدیها رو شمرد، اون بحث بعدیه. من امشب میخوام خدمت شما و سروران خودم باشم در مورد این که از بدیهای خودمون بر صحبت کنیم و اصلا این رویه که به بدیهای خودمون نگاه کنیم. یک، آدم ها دوست ندارن به بدیهای خودشون نگاه کنن. آدم ها دوست ندارن کسی مدام گیر بده به بدیهاشون. چیز بدی هم نیست. آدم ها دوست ندارن زیاد بدیهای خودشون رو بشمرن. تا حد این خوبه. مثلا تو خانواده ها پدر مادر ها خیلی عادت دارن بدیهای بچه هاشون رو میشمرن. این خیلی بده. بدتر از بد چیه؟ خانوما خیلی دوست دارن بدیهای آقایونشون رو بشمرن. اولا خانوما خیلی جزئی نگر هستن، جزئی نگریشون خوبه، حالا غالبا اینطوریه و خوبه دیگه، موجب نکته سنجیشون میشه، موجب توجه دادن شوهرشون به جزئیات میشه و اینها. منتها این نکته سنجی موجب نباید بشه که این خانوم تبدیل بشه به یه موجود عیبجو. و خانوم ها زبانشون نوعاً منفیه. اگر برید تو طب سنتی ببینی خانوم ها اکثرا سردیشون میکنه بیشتر از آقایون. برید تو طب سنتی، این حرفا تو طب سنتی. چرا سردیشون میکنن؟ چون روحیش منفیه. یه خانومی روحیش منفی باشه، خصوصا جلو بچه ها، از آقاشون زیاد عیب بگیره، چه عیبه رو بگه چه عیبه رو نگه، زهر مار بکنه بریزه تو دل خودش، یا خودش رو نابود میکنه، یا شوهرش رو نابود میکنه، یا بچه‌هاش رو نابود میکنه. این که میگن که زنی که خوب باشه کبریت احمره، برجسته ترین ویژگی زنی که خوبه که کبریت احمره، یعنی گیر نمیاد، اون زن مثبت نگره. خانوما هستن تو جلسه، شما هم به خانوما نقل کنید، خیلی بهشون صدمه میخوره. یه آقای دکتر متخصص اعصاب و روان بود، اعصاب و روان دیگه، مغز و اعصاب که نمیشه، اعصاب و روان بود. ایشون میگفت مصرف قرص اعصاب تو ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالاتره. متوسط سنش هم میگفت 30 تا 40 سال. اصلا معلومه دیگه، بقیش نمیخواست این آقای دکتر توضیح بده. به من میگفت فلانی یه فکری بکنید، واقعا این خیلی بده. گفتم خلاص شما زیاد نسخه ننویس. میگه چیکار کنم؟ میاد داره داغون میشه، یه باید مستکم بنویسم. خیلی مصرفش بالاست. این به خاطر منفی بافی، منفی نگری و بدتر از همه منفی گوییه. میگه بذار بگم راحت بشم. ببین هر حرف منفی رو بزنی ریشش یه سانت پوشه بوده میشه یه متر، تو بدتر میشی. فکر نکن حرف منفی رو بزنی تخلیه شدی، دفعه بعد دیگه دوتا میزنی تا تخلیه بشی، دفعه بعد دیگه سه تا میزنی تا تخلیه بشی، تخلیه هم نمیشی. مثل آدم عصبی، یه فوش میده آروم بشه، دفعه بعد باید دوتا فوش بده آروم بشه، دفعه بعد چهار تا فوش بده آروم بشه، دفعه بعد هرچی فوش بده آروم نمیشه. ببین چاره‌ای نداره جز این که فوش بده. من ببین عیب جویی بده واقعا، مخصوصا از جانب مادرها. اگر خصوصا خانوما بتونن نقشه بکشن، شما دیدید دیگه، خانوما میخوان نقش بازی بکنن خیلی بهتر از آقایون بازی میکنن، درسته؟ بسیاری از این خانومای بازیگر تمرین بازیگری نکردن که قبلش، حالا یه ویژگیایی داشتن حتما، خیلی نمیدونم اوناشون، من سر در نمیارم، یه ویژگیهایی دارن که مثلا میرن بازیگر میشن، زود نقش میگیرن، زودم حس میگیرن با یه مقدار تمرین. آقایون باید 10 دور برن یا این مهارت‌های ویژه‌ای داشته باشن تا بازیگر بشن. خانوما این استعدادو دارن. چرا خدا این استعداد بازیگری رو به خانوما داده؟ دیدی در آن واحد 3 تا بچه داره، مخصوصا خانمای قدیم که فرشته بودن که 4 تا بچه رو با هم تربیت میکردن، یعنی چیزیه برای خودش. بعد لحنش با بچه کوچولوه یه جوریه که الان نمیتونم اجرا کنم، خیلی پیچیده است. بعد با بچه بزرگه جونم عزیزم یه کمی اونو میشه اجرا کرد، یه کمی بزرگتره چی گفتی تو؟ قشنگ. بعد یه کمی بزرگتره آن واحد سه تا لحن به خودش میگیره، آقا شوهره میاد با اونم ماشالله یه لحن خوب انشالله دیگه من مثبت نگری بنا شد بکنم. خانوما خیلی میتونن نقش ایفا کنن. متاسفانه به شوهر که میرسن دیگه هرچی تو دل و رودشون هست میخوام بریزن بیرون. این حرفی که من الان به شما زدم ریشه روایی داره. اگه شما فکر میکنید من تفریحی وقت شما رو گرفتم الان یه حرف غیر مهم زدم، روایتشو بخونم. اگه نه منو قبول دارید دیگه وقت شما رو نگیرم ردشم بگم حالا پس بگم دیگه باش، چون خانوم هم هستن باید به خانوم ها بگیم. دو ویژگی برجسته هم در سخن پیامبر گرامی اسلام هست، هم در سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، حتما در کلمات دیگر امامان بزرگوار هم هست. من دیگه همین دوتا روایت رو دیدم که اصلا اهل بیت خواستن زن رو معرفی کنن به دو ویژگی معرفی کردن. یک عیون، دو عورتون. عورت بودن زن یعنی چی؟ یعنی زیبایی داره که باید پوشونده بشه. خب این که دیگه معلومه دیگه، ویژگی زن دیگه اصلا همینه دیگه. در کنار این یه ویژگی هست میگن عیون. عیون یعنی چی؟ یعنی منفی زبان. ببینید این به عنوان آسیب جدی، عذرخواهی میکنم از همه آقایون، ببخشید خواهش میکنم، نبخشیدم مهم نیست ولی حالا ما یه ادبی رعایت کردیم، ریشکی چی نمیگه خواهش میکنم اینا. مثلا چشم چرونی، هرزگی چشم، این عادت مردانه، خوشون باید بکشن جمع کنن خودشون رو. یه عیب، چون اصلا نمیشه توی جلسه شما یه عیب از خانوما بگی قبلش یه عیب از آقایون نگفته باشی، این مشکل ایجاد میکنه. این عیب آقایون همه سینه دیوار. ولی بریم سراغ خانوم ها. خانوم ها چیه قصه شون؟ بدزبونی. دقت فرمودید؟ پس دو تا روایت خوندم. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماد که خانوم ها وقتی بدزبونی کردن آقایون جواب ندن. بعضی از آقایون ماشاءالله ریش سیبیلی در آوردن، هنوز بچه دوران راه نمایی هن. خانومش یه حرف منفی میزنه، وای میسه تا آخر میخواد جواب بده. چه جواب میدی؟ ایشون یه چهچهی بلبلی داشتن تموم شد و اینو واقعا دارم عرض میکنم، آخه تو چه جواب میدی؟ نه من باید منطقی جواب بدم. ایشون که منطقی حرف میزنه، شما چی میخواد جواب بدم؟ از سر احساس یه کلمه منفی گفت، بعد میبینه شما جدی گرفتی، اصلا خودش تعجب میکنه، میگه این چرا حرف من جدی داره میگیره؟ دقیق فرمودید؟ نه احساساتی میشه. آقا این که سخن امیرالمومنین، خانم ها خودشون میدارن من دارم درست میگم، شما خیالتون از خانم ها راحت باشه، با خیال راحت از جلسه برید بیرون، خودشون میدارن. الان شما برید بیرون کلی اگه دعوا داشتی قبلا با خانومه، خانوم به شما میگه دیدی من یه عمری میگفتم حرفای من جدی نگیری، راجع به هم گفت. الان آقایون میخندن، من نمیدونم چرا میخندید شما، برای اینکه اصلا باور نمیکنید این حرفا رو. قبل از ازدواج دو واحد زن شناسی به شما یاد ندادم. پس شما الان تو خونه هاتون یا دعوا دارید یا زن ذلیلی. چرا تعجب میکنید؟ باید میدونستی اینا رو. پس داری با کی زندگی میکنی؟ با یه خانوم زندگی میکنی دیگه، نه با یه مردی که سیبیل نداره که، با یه خانوم با همه روحیاتش. من واقعا داشتم شما بیخندید. من خواهم با سرعت صحبت کنم، مندمج کنم، یه کلماتی میشه که خب اینم گفتیم دیگه. حالا شبای قبل توجیه کردیم که سخن حکمت آمیز آدم رو کلن شاد میکنه. حالا ما که نمیخوایم لطیفه گویی کنیم. شما چیکار میکنی؟ خانومتون اگر حرف بدی زد، حرف منفی زد، باید بگی خانوما عادتشونه حرف منفی اولا حرف منفی زیاد میزنن، ثانیا حرف منفی بخوام بزنن مبالغه آمیز حرف منفی میزنن. درسته. امیرالمومنین فرمودن آقا سکوت کن، خودش هم قبول نداره این حرفو، میگه من از تو اصلا خیلی ندیدم. و همون موقع که اینو میگه خودش میدونه داره شلوغش میکنه. شما هم بگو خانم شلوغش میکنی ها، نگی اینم بهتره. واقعا من دارم فکر میکنم چرا به تو هیچ خیری نرسوندم. بعد بلافاصله به شما میگه که نه حالا هیچی که نگفتم که. کمی متعادل میشه فضا. شما چجور از کوچولوی خودتون انتظار ندارید که خیلی رعایت ها رو نکنه، خیلی رعایت ها رو بکنه؟ میگید از خانوما انتظار نداشته باشید. خانومای حرفه‌ای هم همینطوره، عیبای آقاشون رو تحمل میکنن، میگن این اینه دیگه، این یه عیبایی داره. دقیقا مثلا خانوما وقتی شلختگی آقایون رو تحمل میکنن بزرگواری میکنن، دوست دارن شلختگی آقایون رو تحمل میکنن. یه خانم خوب میگه ببین تو بریز من جمع میکنم، تو که آدم نمیشه عزیز من، دوست بریز من جمع میکنم. تو دلش میگه آه تو که آدم نمیشی، دوست داره اینو بگه. چون خانوم مثل شما خیلی به اخلاق خانوادگی و بحثایی از این قبیل مثل که علاقه دارید، خیلی مورد توجهتون قرار میگیره. من هی میخوام رد شم برم. داشتیم از این صحبت میکردیم که محاسبه نفس باید با گیر دادن به عیبه ها شروع بشه. آدم دوست نداره به عیبه ها گیر بده. گفت قربون چشمای بادومیت برم، گوه ها راستی بادوم، بادوم چی بود اون؟ بعد رفتیم سر این که خانوم ها بیشتر تو خونه ها منفی بافانه صحبت میکنن و این دمار روزگار ما رو در آورده. ما روزگاری داریم که تو شکر کمه، همه از دم نق میزنن. اینجوریه مثلا میشین تو تاکسی، خب چه خبر؟ والا چرز کنم اون پله یادت بودا خراب شده. حالا یعنی تو اینقدر واقعا مگسی که هر جا باید کثیفی باشه بشینی سرش، واقعا ذهنش اینجوریه، میره توی جایی میگرده دنبال اون اتاق یک متر در چند متریه، فکرش اینه. خب شما چه خبر؟ والا چرز کنم الان قیمت ها اینقدر گرون شده، الان دیگه هیچ چیزی تو عالم نی، اکسیژن نیست الان بره تو ریه تو در بیاد بیرون خفه نشی. خب هست دیگه، یه الحمدلله، یه سه حرف خوب بزن. این منفی بافی که تو قبول دارن آقایون تو جامعه ما شکر خیلی روحیش کمه، بهش میگی چه خبر، درد دل میخوای بکنی، خب بگو، میخواد تفریح کنه، یه چهار تا منفی میگه، درسته؟ اینا همه تقصیر قسمت زیرزمین این جلسه از خانوما. حالا جاهای دیگه بالا هستن پشت بونن یا چی، من اون کار ندارم. این خانوما نمیدونن که همینجوری نشسته از بابای عیبگیری میکنه، داره زندگی و شخصیت بچه هاشو برای آینده میسازه، داره این مردن رو منفی باف میکنه. خانوما باید مثبت نگر و مثبت گو باشن. یه روایت دیگه براتون بخونم حالا که بحث جدی شد. رسول گرامی اسلام در معراج، من اینو تو جلسات عمومی کاملشو نمیگم اما اینجا کاملشو میگم، هرچه باد آباد، اینجا جلسه خصوصی تره دیگه، بله. در معراج دیدن خانومها تعدادی قابل توجه، اینم قابل توجهشو نمیگم چقدر میگه کوتاه میام، توی جهنم هستن. حالا اکثریت یا خیلی زیاد یا چقدر اینو من الان صحبت نمیگم، میگم اکثریت طوله باید نوشته. حالا کلن یه مقداری از خانوما تو جهنم بودن. بعد اونجا پرسیدن رسول خدا که اینا همه کافرن؟ آقای جبرئیل تو حدیث معراج هست، آقای جبرئیل امین گفتن نه اینا کافر نیستن، کفران نعمت میکنن. آقای نازنین شخص اول عالم خلقت فرمودن کفران نعمت چجوری میکنن خانوما؟ جبرئیل عرضه داشت اینا رویه شون اینجوریه، هر موقع از شوهرشون ناراحت میشن میگن من از تو هیچ خیری ندیدم. عذابی داره این کلمه برای خانوما که اندازه کفر میمونه، اینقدر خدا ناراحت میشه. مثلا خدا از چه رفتاری تو مردا ناراحت میشه؟ نمیگن، اون رفتار بده که مثل فوش میمونه، به کسی بگی فلان اون کلمه هه. اخیرم آی جوادی آمولی تو عرصه سیاست هم استفاده کردن اینا، اون خیلی زشته، خدا خیلی غضب. یه خانومی هم به شوهرش اینجوری یه دفعی بزنه زیرا به شوهرش و بگه تو خیلی ندیدم، اندازه کفر برای او حساب میشه. خدا من ببین من به تو زبان منفی دادم، خودتو کنترل کن. تو هم همینه دیگه، مشکلت اینه دیگه. عیون یعنی بد زبان، منفی باف، منفی گو، عیب جو. دقت فرمودید؟ اگه خانوم ها بتونن این مشکل رو حل بکنن تو رفتار خودشون، اولا واقعا به علایقی میرسن، کار دیگه نباید بکنن. خانوما این زحمت شوهرشونه که تحمل میکنن، زحمت بچه ها رو که تحمل میکنن، جاشون تو بهش تموم شده. همین یه زبون رو کنترل کنن با یه حجاب، و همین دوتاست دیگه، عیون و عورتون. به خدا خانوما کارشون آسونه. حالا ای دیدی زبونشون تونست کنترل بکنه. باید ریشه ای هم کنترل بکنه، نه اینکه منفی باف باشه ولی منفی گو نباشه. میریزه تو خودش. اون آقای دکتر مغز و اعصاب میاد میگه آقا چقدر مصرف قرص بالاست. آقا اصلا منفی نگو، منفی نباف، مثبت نگاه کن. سراغ آموزش پرورش برم یا نرم؟ اصلا خوبه آموزش پرورش اگه درست بشه. ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم. خوب باشه همینجور دیگه. الان من به جای فوش دادن دارم لبخند میزنم، نکن. وقتی میری میبینی که تو تعلیمات دختران مدرسه ای محقق ما فرستادیم، میگم آقا طبق روانشناسی امیر المؤمنین جبرئیل امین، طبق روانشناسی شخص اول عالم خلقت، آسیب پذیری خانوم ها در این ناحیه بیشتره در طول 12 سال تحصیل. چه کاری میکنن بچه ها اینجوری بار بیان؟ یعنی دخترها تو این زمینه مثبت بتونن بار بیان، مثبت نگر. وقتی محققین میگن هیچی، من چه خاکی به سمن بریزم؟ آمار طلاق نگاه کن. یه آقا پسرها که دیدید الان اینجا، آقا پسرها، یه جمعی از آقا پسرها که اینجا بودن اصلا خبر نداشتن که آماده نیستن برای همسرداری. اینا همون رفیق دبیرستانیشون پسر بوده، میخوان عوضش بکنن یه دختری باشه با هم زندگی کنن. همون دنبال دوست بازی خودن. زنداری نمیدونن یعنی چی. کسی به اینا که یاد نده زنداری، نمیدونه که این بنده خدا بابا این نقطه ضعف طبیعیشه، تحمل کن. از اون ورم که کسی برای برطرف کردن اون نقطه ضعف کار نکرده که، میشه 1/3 طلاق، میشه نصفی، بعضی جاهای شهر تهران میشه 2/3. دعوای خنده دار میگه میدونی به من چی گفت؟ خب گفته باشه. یه اختلافی رو اومد طرف، آدم حسابی بودن جفتشون، گفت حاج آقا ببین من، خانم اول ایراداشو گفت، بعد این آقای برگشت گفتش که ببین من اول حرفم اینه که ایشون منطقی صحبت کنه. خب تو خیلی بی خود میکنی، ایشون اگه منطقی صحبت میکرد که تو نمیتونی باش زندگی کنی که. ایشون احساساتی، تو عقلانی، ترکیب میشه، قابل تحمل میشه. و ا اینجوریه؟ گفتم آره. یکم همین توضیحات بهش دادم، گفت پس دیگه بقیه‌اش حل شد. گفتم چی شد؟ حالا بگید سر اختلافات. گفت نه دیگه، من بقیه‌اش حل میکنم دیگه. من اشتباه این بود تا حالا کسی بهم نگفته بود انتظار سخن منطقی از خانومت نداشته باش. گاهی از اوقات نه اینکه اون منطقی نیست، گاهی ممکنه از تو بهتر بفهمه. گفت اینی کسی بهم نگفته بود. بعد از اون بچه داری میکنی، خانومم گاهی داره بچه داری میکنه، همین آقایون با همین هیکل و قیافه‌ای که مدیر کلی و اینا، گاهی میشه یه آقا پسری که مامانش باید تر خشکش کنه. خانوما باید اینو بدونن. یا بر میزنه، داده هوا عصبیه، میگه بچه ها ساکت شما برید، من باباتونو باید جاشو عوض کنم. بچه داری باید بکنه مادر. مادر باشه خانوم، گاهی باید مادر باشه برای شوهرش. این برم آقا گاهی باید پدر باشه برای دخترش، همش زنشه برای دخترش. انشالله خانوم ها زبان خودشون رو کنترل بکنن. منفی بافی و عیب گیری و عیب جویی خیلی بده، حال آدمو به هم میزنه. ببین ما دیگه چقدر امروز امشب به شما بالاخره تحویل گرفتیم و حال دادیم و اینا، دیگه من نمیدونم کی پس حساب شما رو برسم. الان نمیدونم چجوری میشه، خیلی رفیق شدیم الان، رو رواسی میفته آدم. توی فضای مثبت، توی فضای مثبت نگر. ببینید آقا من دارم منطقی خدا شده صحبت میکنم، من نمیخوام منم بزنم. ببین این سخن خیلی حساب شده است انشالله. ببین توی فضای مثبت آدم باید یه کار بکنه، برگرده عیبای خودش رو ببینه. اونایی که عیبای دیگران رو زیاد میبینن، عیبای آینده رو زیاد میبینن، عیبای مثلا گذشته رو، حسرت، حرص، حسادت، اینا آدمای منفی نمیتونن اون اصلیه رو ببینن. اصلی عیب خودشه. تو بال من شغله عیبه عن کل چیز من جمله عن عیوب الناس. آدم توی فضای مثبت که قرار گرفت میتونه به خودش بپردازه. اگه فضا منفی باشه، این کوینفو میگم، کاراته بگم، چی میگن این ورزش ها، الان انواع و اقسام ورزش های رزمی دیدی، اینجوری کار اینجوری، مشت بازی اینجوری، از شما چشم برزخی دارید؟ تهیه بفرمایید. خوبه چشم برزخی داشته باشید، اصلا میبینی مردم، البته نه چشم برزخی مدل بالا بگیری که گاووسو هم میبینی اون ناجوره، نه چشم برزخی معمولی بگی این سطح یکش نگاه بکنی، میبینی مردم همه رفتار دفاعی دارن به قول روانشناسی. آخ چقدر من این تیکه روانشناسی رو دوست دارم، قوقا کرده در اخلاق، یعنی به درد اخلاق میخوره، به درد معنویت میخوره. رفتار دفاعی یعنی چی؟ اول چشم برزخیتون رو من روشن کنم. میگه همه آدما دارن راه میرن، اتوبوس میاد میره، خرید میو، همه اینجوریان. دستتو بنداز پایین. میگه نه نه الان تو میخوای بزنی من خود دفاع کنم، اب نگیرم منو، اب نگیری الان میخوام اب بگیری. بابا دستتو بنداز، تو کجا بزرگ شدی؟ مامانت چی بوده؟ دستتو بنداز، چقدر خود دفاع میکنی؟ گارد میگیری؟ بله تو پر عیبی، معلومه. تو دست به دریا بزنی نجس میشی، چه میخوای خود دفاع کنی؟ چند شب پیش ما این فراز بگو دعای عرفه خوندیم، من کانم محاسن و هم مساوی فکیف لا یکون و مساوی هم مساوی. اینو میزنید تو خونتون، بزنید دیوار ببینم کی این کارو میکنه ها. یه تابلوشو برای صابخونه چیز بیارید، هدیه بیارید. آها ایشون میده به من اون وقت علم قاعده. یه تابلو نوشته خوشگل، میزن چه تابلوهایی هست، یا امیرالمومنین نوشته من کانم محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساوی هم مساوی. کسی که خوبیاش همه دلیل بر بد بودن و ضعیف بودن و عیبناک بودنشه، چجوری بدیاش بدی نباشه؟ مناجات ابا عبدالله الحسین، الهی همه یا عالم فدای اون ذوق قشنگش. عزیز من، ما که میدونیم، ما که آدم نیستیم که. مردم اگه اما عیب بگیرن یکیشو فهمیدن گفتن، اشتباه میگه خدا شکر اشتباه گفت، بقیهشو اصلیهاشو نفهمید. بعد چه گارد میگیری مثل کنفوکارهایی میخوای بزنی؟ اگر کسی رفتار دفاعی یعنی چی تو روانشناسی میگن؟ میگن آدمایی که شخصیت کامل و شخصیت برجسته‌ای ندارن رفتار دفاعی دارن. رفتار دفاعی یعنی چی؟ دفاع عجولانه از خودشون میکنن، دفاع نابجا از خودشون میکنن، خیلی اصرار دارن برای اینکه دفاع از خودشون بکنن. آقا یه کسی به شما گفتش که مثلا آقا ماشینتو زدی به ماشین ما داغون شد، حالاش ماشین شما نبود، اون کی اومده رفته؟ آقا نه نه من نبودم. چی داد میزنه؟ بگو واقعا ببخشید ماشینتون داغون شد، البته من نبودم. ما اگه تونستی دندون رو جگر بذاری بعد دو جمله خودت دفاع کنی، آقا خیلی ها اصلا هلاک میشن نمیتونن. من نبودم. و اونایی که بودن هم از خودشون دفاع میکنن، آقا اینجا جای پارکه. آقا فعلا شما که زدی، بیا عذرخواهی تو بکن، آقا اینجا جای پارکه، حالا ما هرچی. یه روحیه خیلی زشتیه آدم عیبای خودشون نبینه یا نخواد ببینه. منفی بافی بی نسبت به بیرون، نسبت به دیگران، عیب جویی نسبت به دیگران، اینو ازش صحبت کردیم. خیلی بده. مادرهای محترم، فضا رو مثبت کنید. بذارید بچه‌هاتون همش گارد نگیرن از تو خونه پای سفره شما بلند شدن اومدن بیرون تربیت شدن پای سفره شما. این هی زدی، هی اینجوری گارد گرفته. من رفتم خونه بچه‌ها، نمره‌شون یکیشون ضعیف بود. خب مادرها بی‌طاقت میشن. آقا این ببین چه نمره‌ای گرفته، خیلی تعجب کردم. گفتم خب والا. خب بگو دیگه. الان که نمیشه که. من هر موقع تا اومدم خونه به عنوان پدر ایراد بگیرم، دفعه بعد تا میخوام بیام استرس میگیره، هزار تا بدبختی براش پیش میاد. باش حالا بعدا بذاریم نندازیم بچه رو تو موضع دفاع. ریلکس باشه، راحت باشه. ها بعدا حالا اصلا ما شاید نخواستیم بگیم، بیخیال. خیلی اینقدر خانواده های مذهبی بچه هاشون بیدین بد، با اینکه دلشون پاک، بچه مگه بد میشه؟ از اون جوان مگه بد میشه؟ خانواده مذهبی بچهش بد شده. چرا؟ هی ایبا رو ریخته سرش. آقا من میگم بیاید فضا رو مثبت بکنیم، ایبا رو محکم نگیریم، تغافل بکنیم، مچ نگیریم، مبالغه در عیب‌جویی نکنیم، تو این فضای مثبت تو چمن بشینیم یه کار حسابی بکنیم. کار حسابی چیه؟ بشینیم عیبای خودمون رو ببینیم با آرامش. کسی عیب ما سیخونک نزنه. ما بلکه خودمون بریم عیبای خودمون رو بررسی کنیم. عیبی شخصیت کسی که عیبای خودش رو بررسی نکنه. عیبی شخصیت و بی ظرفیت کسی که دوست نداشته باشه عیبای خودش رو ببینه. عیبی شخصیت کسی که مدام دنبال عیبای خودش نمیگرده و بعد اینا رو یادداشت بکنه. یادداشت کن، یادت نره، اینا تلاست. اصلا سطح استغفار تو جامعه ما پایینه کلن. سطح استغفار میگه آه استغفار کن، میگه برای چیه؟ آه ببخشید، ما همین اصلا ادب شد، معذرت میخواد. ما دیدیم پیغمبر شما روزی 70 بار استغفار میکنه، فکر کنیم شما هم آدمی. من شما چیزی نگفتیم. استغفار اصلا سطحش بالاست. خیلی از بچه مذهبی ها خالی میبندن. جدی نگی، خالی میبندن. من میخوام یه ستاد تشکیل بدم، ستاد مبارزه با دیدن ماهواره که خانه های مردم را فاسد میکنن. کسی حاضر بیاد عضو بشه یا نه؟ بله شل میگی اهل این. ما نمیخوایم بریم آنتن پشتمون برداریم بیاریم. ما به من اطمینان میکنه، ما رفیقیم با هم دیگه، کوچیکتر شما هستم، اطمینان میکنه که من ستادهای کج و موج درست نمیکنم. میخوام یه ستاد درست حسابی درست کنم. میای عضو بشی یا نه؟ هر کی الان گفت نگفت بله، ما دیگه عضو بش نمیکنیم دیگه، بعدش التماس نکنه. میخوایم بریم برنامه‌هایی بگذاریم برای بچه‌های بسیج تو مسجدها، یکی دو ساعت استغفار دعا مفصل روی همه گناهکارا رو کم بکنه. این راهش. تو ننشستی پای ماهواره، رفتی پیش خدا، چی گیرت اومد؟ بیمزه، بیمایه. بعد به من میگی نرو پای ماهواره، با خودت درست کن. حرف درستی میزنه، همون بیدینه حرف درستی میزنه. لذت بندگی رو شما باید چشیده باشی، صورتت گل بندازه، اون بیدینه دست برمیداره. تا خوبهای ما خوب تر نشوند، بدهای ما خوب نمیشوند. یه نفر اومده بود بیرون، نمیدونم سالها قبل بیرون یه جلسه، گفت آقا این جمله که من خیلی از شما شنیدم، این حدیث از کی؟ میخواییم بنویسیم بزنیم به دیوار. برو بی خیال باش، حدیث نیست. گفت ولی سخن حکیمانه. گفتم آره سخن حکیمانه. به چیکار داری کی گفته؟ بس بزن دیگه. البته فکر نکنید من به کسی توهین کردم، چون این حرف خودم بود، به اونجوری داشتم میگفتم. تا خوبای ما خوبتر نشن، بعدا خوب نمیشن. خوبای ما اهل استغفار نیستن، مخصوصا کسی به دعای حزب الله گریش بشه بعد اهل استغفار نباشه. جلسه دعا نداشته باشم. نه بابا تا قبول نکن، شوخی میکنی. پس چیزی بگه شما خوشحالش. شوخی میکنه. جدی نگیر شما. استغفار مال چیه؟ ایوای خودشو دیده میخواد بره استغفار بکنه. حالا جالبه من شما بگم. مردم بچه انگیزه ای میرن جلسه دعا بگین؟ مردم برای چی میان جلسه دعا؟ نه بابا نمیبا. شما چقدر مردم از اولیا خدا همسایه های شما فکر کنم. مردم اکثر هم یه دلم گرفته میرم یه کمی گریه کنم دارم باز بشه. یعنی که از بس عیبای خودشو دیده از دست خودش ذله شده میخوام برم در خونه خدا بگم خدای غلط کردم. برم داد بزنم یه کمی آروم بشم از دست خودم. اشکو الیک نفسن یذلنی. میخوام شکایت کنم از دست خودم. اصلا کسی عادت نداره عیبای خودشو ببینه بشموره هر روز این کارو بکنه. عیبجویی از خود مانعی نداره. نورانی میشه، لطیف میشه، معطر میشه کسی که عادت داره عیبجویی کنه از خودش. عیب شما رو بگیره مامانتون از شما دفاع میکنه، درسته یا نه؟ آقا بفرمایید. من شما یعنی اینقدر ماماناتون نامهربون بودن؟ از کسی از شما عیب بگیره مامان دفاع میکنه یا نه؟ اول دفاع میکنه. به خدا، خدا بیشتر از مامانتون دوستتون داره. بشین از خودت ایراد بگیر. خدا بفرما نه عزیزم تقصیر تو نبود. اولاش یک کمی ساکت میشه قشنگ ایراد بگیری چون باعث پختگی و رشدت میشه. یک کمی گریه میکنی میگه میفرماد نازی عبی نداره عزیزم من میبخشم ناراحت نکن خودتو بسته دیگه. یک کمی دیگه گریه کنی باشه آبا اصلا تو آقات بالا سرت نبوده دوران غیبت بوده اذیت میشدی. اصلا من خودم امتحانها رو یک کمی سخت کرده بودم تو اینجوری شدی آقا عزیزم. اصلا از بس گفتم از من تعریف کردم کرمم اینجا تو بچه خوبه بذار اون ازت دفاع کنه هم مامانت بهتر دفاع میکنه. برو در خونه خدا. اینو برای چی گفتم؟ ببینید رفقا شما از خودتون عیب بگیرید خدا میاد از شما تشکر میکنه. یه سوالی رو دارم جواب میدم الان. اون سوال اینه آقا ما هی عیب خودمونو بگیریم مایوس نمیشیم؟ تنهایی میخوای عیب خودتو بگیری؟ آره مایوس میشی. آقا ما هی عیب خودمونو بگیریم افسرده نمیشیم؟ تنهایی؟ اگه تنهایی آره افسرده میشیم. اگه پیش خدای خدا نازت میکنه تحویلت میگیره؟ نه عزیز من، جان من، اشکال نداره. تنهایی میخوای از خود عیب گیری کنی؟ بروشین بغل خدا. رو خدا ببین من چی باید. مثل بچهی که دستش اوف شده، بچهی که دستش اوف شده یه کمی پیش بابای گریه میکنه بعد میگه بابا حال نمیده. میبینی اصلا میگه حالا بی نداره پسر گریه نکن دیگه. میره پیش مامان شروع میکنه مامان دستم اوف شده مفصل اونجا گریه میکنه. چرا؟ مامان قشنگ تحویل میگیره. او ده برابر این درده نازش میکنه. شما برو پیش خدا از مامان خیلی بهتر. دعای کمل خوندی تا حالا؟ تو دعای کمل خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم، دقت کنید ها. بعد خدای من برم تو جهنم مستحق عذاب شدم. بعد اینقدر خدا محبت میکنه به عبدش، عبد کاملش علی ابن ابی طالب، خود امیرالمومنین به صدا در میاد. بله قبول دارم. هیهات انت اکرم من انت زیع من ربیت. میدونم تو نمیزنی من. او تو شردم من آویت تا آخر. میگه من میدونم. چرا اینو میگه؟ میدونید مناجات دیگه، دعا مناجاته. مناجات یعنی نجوای دو نفر است. الان گفتی عذاب، خدا میگه من عذاب نمی کنم، میگه آقا من قبول دارم تو منو عذاب نمی کنی. از خودتون عیب بگیرید پیش خدا که جلوش استغفاره. محاسبه نفس کنید، هی برگردید به خدا نگاه کنید. به خدا محبت خدا رو خواهید چشید. من دیگه در توضیح شخصیت کسانی که حاضر نیستن عیبای خودشونو ببینن چند تا فحش دادم رد شدم دیگه. خودم ای بی شخصیت ای جی توضیح بیشتر نشد بدیم. ایراد بزرگیه. یکی از ریشه های این که آدم عیب خودشو نمیگیره اینه که تو خونه بزرگ شده که خیلی عیبشو گرفتن. دیگه حاضر نیست عیب خودشو بگیره. همه جا میخواد از خودش دفاع کنه. یکی از ریشه های این که آدم عیب خودش رو نمیگیره و دوست نداره عیبای خودش رو ببینه اینه که کمال طلبه، دوست داره کامل باشه، عجله داره برای کامل شدن. آقا شو که کامل نشدی، پیش یکی درست کن تا کامل بشه انشالله. یکی از ایرادهای ریشه های این که آدم عیب خودش رو نمیگیره، عیبای خودش رو نمینویسه، برای اینکه احساس میکنه تنهاست، افسرده میشه، مایوس میشه، نابود میشه. بابا اینقدر علیه خودم حرف زدم داغون شدم. بابا علیه خود تنهایی من صحبت کردی، برو پیش خدا صحبت کن ببین خدا چجوری محبت بهت میکنه. فداتون بشم. آدم در محاسبه نفس اول عیباشو بررسی میکنه، دوم عیباشو بررسی میکنه، سوم عیباشو بررسی میکنه، چهارم میره سراغ خوبیاش که عیبای خوبیاشو بررسی کنه. خوب شد؟ چند تا شد؟ شمردی ها اینا رو یاد نره. اول عیبای خودشو بررسی میکنه. حالا من بعد میگم عیب در عرصه عمل، در عرصه انگیزه عمل، در عرصه گرایش، در عرصه افکار، اینا حالا عیبا رو من میگم طبقه بندی انشالله میکنیم. آماده هستن برای شبهای بعد آدم عیبها رو بشین عیبامونو با اشتیاق، با اشتیاق، با شوق بریم سراغ عیبامون، خوشحال بشیم. وای الان میرم سراغ عیبای خودم. نه نه من قریبم بازی کسی در نیاره ها. خیلی شخصیت والایی است که انسان با نشاط بره سراغ عیبای خودش. اون فضای منفی رو من کوبیدم جا بشه که اینجوری مثبت فضایی ایجاد بشه که توی این فضای مثبت آماده بشیم، روحیه کامل داشته باشیم، بریم عیبهای خودمون رو بررسی کنیم. پدر مادری که عیب نگیرن از بچه هاشون میتونن یه روز در هفته رو بگذارن بچه ها هر کسی بره یه گوشه ای عیبهای خودش رو برای خودش بنویسه. بچه ها چقدر عیب مینویسن؟ دو صفحه، سه صفحه از خودشون. چند صفحه نوشتی؟ سه صفحه نوشتم ایبام. او باریک الله تو چند صفحه؟ من دو صفحه اونی نوشتم. باریک ما پدر مادرهایی که خیلی عیب میگیرن از بچه هاشون، بچه ها هر کسی بره عیب خودشون نویسه، دو خط نوشتی. اینجوری این دوتا رو من کنار هم دیگه گذاشتم. باشه عیبای خودمونو به شخصیت اینجوری داشته باشیم. این منفی نگری نیست. من که خیلی علیه منفی نگری صحبت کردم. عیبای خودتو بگیری منفی نگری نیست، مخصوصا در آغوش پروردگار عالم باشه. رفتار دفاعی نداشته باش. ما عیب زیاد داریم، ما کارهای خوبمون پر عیبه. بذار یک کس دیگه ما رو تحویل بگیره. همه از مادرها تعریف میکنن که مادرها خیلی مهربونن، خیلی تحویل میگیرن. راستم میگن، مادر دلش رقیقه و عاطفش تحریک میشه، تحویل میگیره. من میخوام امشب پدرها تعریف کنم. پدرها هم خیلی دل مهربونی دارن و مخصوصا نسبت به آقا پسراشون، به این دلیل که نسبت به آقا پسراشون معمولا نمیتونن زیاد ابراز کنن محبتشون. اصلا مردا زیاد اهل ابراز احساسات نیستن. درسته آیون؟ بله. مخصوصا پسر بزرگی هم داشته باشه دیگه، هر دو ماشاءالله یه مردی شدن. پدر عاشق پسرش ها رو نمیکنه. خیلی سنگین. خدا نکنه یه پدری یه پسر خیلی خوب داشته باشه. من به اون پسره میخوام بگم اینقدر دل بابا تو نبر، مواظبش باش. خیلی بابا تو مواظب باش. یه پسری بود شهید میرحسینی، میومد هیئت با یه پیر مردی، میومد میرفت جبهه با یه پیر مردی. بعد عکساش یه بار اومد نشون داد این پیر مرد هم بود و خودم راست این پیر مرده که تو هیئت با میستن جلو همسینه میزدن، یعنی خیلی رفیق بودن. معمولا رفقا همسن میشن، اینا همسن نبودن. گفتم که ایشون کی هم؟ گفت این نمیشناسی مگه؟ گفتم نه رفیقته، خیلی با هم برامر میرید. گفت این بابامه. گفتم واقعا؟ باریکالله. بابا گفت آره. من از اون وقتی که اون یکی برادرم شهید شده رفتم به پدرم خیلی رسیدم، دیگه رفیق شدیم، اصلا عجیبیم با هم. دلش لک میزنه برا من، یه دقیقه ازش فاصله میگیرم، جیب هم میرم باید زود برگردم. آها اینجوری بودن. ایشون ریبار رفت جبهه، به من گفت هفته بعد دور در خونه ما، دو هفته بعد سالگرد داداشمه. برو با بابام صحبت کن، آماده بشه پدرم برای سالگرد، بگو هیئت میخواد امشب بیاد اینجا. دو هفته دیگه. ما هفته بعد شب جمعه رفتیم دیدیم بلنگو گذاشتن، سیاهی گذاشتن، قرآن، شیون، اینا. گفتیم اه سالگرد یه هفته بعد بنا بود باشه، جلو افتاد. در زدیم کسی نمیاد، مردم میرن میان، همسایه ها نگاه میکنن. گفتیم که آقا پدرشون بگید بیان، میخوان پدرشون که اصلا نمیتونن بیان. برادرش اومد، دیدیم زجه میزنه، ماها رو دید، فهمیدیم این شهید میرحسینی به شهادت رسیده. رفتیم بالا، بابا گریه میکنه، من دیگه زندگی ندارم بعد تو، اصلا هلاک میکرد، دل سنگ آب میشد. داداشش میگفت بابا بعضی ها 3 شهید دادن، بعضی ها 4 شهید دادن، بابا صبر کن، بابا اینقدر خودتو اذیت نکن. بابا یه حرف میزد، برگشت با عصبانیت به این پسرش، گفت من برای پسر اولین گریه کردم. گریه نکردم، ولی این رفیقم بود، این عزیز من بود، این اخلاقش خوب بود، این منو کشته. زیاد پدره نمون، از دنیا رفت، اصلا آب شد. اصلا صحیح نیست یه پسری اینقدر خوب میشه دل بابا رو اینقدر ببره، اصلا صحیح نیست. بابا هم بیرون نمیریزه، راحت نیست مثل مادره. مادر حضرت علی اکبر فهمید چه خبره، گفت من دیگه دل ندارم کربلا بیام، قربانی منو ببر، من اونجا هلاک میشم. آخه علی خیلی خوش اخلاق بود. یه حرف بابا رو دیدی؟ گفت این با اخلاقش منو کشته، من برای اخلاق و مرامش دارم میمیرم، همین پدر این شهید. بعضی وقتا میبینم برادرش رو توی این جلسات و اینا میاد میگه من برادرش فلانیم. او اخلاقش منو کشته. بگم روزه بخونم گریه کنیم. تا علی اکبر رفت باران عشق از صورت حسین پاشید. بعد انگار امام حسین میخواد توضیح بده به خدا. خدا تو میدونی که من برای چی دارم گریه میکنم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. اخلاق علی منو خوش ده. اخلاق علی منو خوش ده. قربانی خصوصیش بود، خداحافظی نکرد، کشش نداد، فرمود برو علی جانم، یه کلمه گفت برو. من فکر میکنم حسین میخواست بگه بیا بار بغلت کنم بعد برو. گذشت و برو علی جانم. خدا دلش به حسین رحم اومد. علی اکبر هرچه جنگ کرد دید اصلا طوری نمیشه، دیگه نزدیک بود اسیر بشه. خودش گفت این ثقل زره داره من از کار میندازه، سنگینی زره و آتش، هیچ زخم کاری هم بهم نخورده. برگشت اومد پیش ابا عبدالله حسین. فکر میکنم خود علی اکبر هم فهمید بابا دلش مونده یه خداحافظی سیر باز نکرد. شاید هم خدا علی اکبر رو برگردوند. حسینم من کی گفتم باش خداحافظی نکن، بغلش کن، خداحافظی کن، میدونم علی کشته، خداحافظی کن عزیز دلم. من کی گفتم همچی گفت برو. یه بقیهش رو من که همجوری گوش نمیدم، خودم میگم به شما، شما دیگه میخواید چی کار کنی نمیدونم. این رابطه عاشقانه پنهان یه دفعه چجوری آشکار شد. لا اله الا الله. امام زمان گفت بابا تشنمه. بابا چی گفت؟ گفت بیا لبای بابا تو نگاه کن تشنه سره. الا لعنت الله على القلب الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.